که فقط دفع در واقع میکروب داره، در حالی که اصلا ظاهرا عفونت ادراری نداره، ولی توی سیستم ادراریش عفونت وجود داره ولی علامت دار نشده. و دیگه این که کسی که سیستم ادراریش درگیری در واقع ژنتیکی داره، ناهنجاری در واقع کانجنیتال داره، اینا در یه چیز حدود 60-70% در ریسک عفونت ادراری هستن. پس بنابراین اینا 20-30% ممکنه باکتری و 70% هم عفونت ادراری خودشون نشون میدن. پس بنابراین خودشون نشون میدن خب.
بله.
ولی بحث سر اینه که ما بتونیم اولین باری که خودشون رو نشون بدن یا اینکه تو سیستم غربالگری. خب برای همین انقدر مثلا خانواده ها وقتی که حامله هستن میان سونوگرافی کلیه براشون دقیق انجام میشه.
بله.
اگه مثلا تو سونوگرافی میگه مشکلی داره، هیدرونفروز اصطلاحاً، یعنی اینکه مثلا تورم کلیه رو داره، این مادر بعدش خودش که نگرانه، ولی خب نگران نباشه، حالا درصد مشکلی بله. نیستش، اکثرا خوب میشه. یعنی 80% اون چیزایی که تو حاملگی مثلا میگه تورم کلیه اکثرا خوب میشه.
یعنی تو خود جنین رو میفهمی؟
تو جنین بله. تو جنین که اتفاق میفته، حالا به دنیا میاد نیازمند پیگیری هستش. برای این میخوام بگم که تا اون اولین عفونت اتفاق نیفتاده در واقع بیان شناسایی بشه مشکلش. حالا چجوری شناسایی بشه؟ من اول اسامیشو بگم تا بعد بگم چجوری شناسایی.
بله.
ببخشید من اینقدر دارم رو پیشگیری، چون دیگه درمان که دیگه کار ماست.
بله.
اون اول مهم اینه که زودتر خانواده ها مراجعه کنن به پزشک، دیگه به اونجا نرسه در واقع.
یه جوری قبل از اینکه به دنیا بیاد اون نوزاد پیشگیریش اصلا آغاز میشه.
زمانی
که تو شکم مادرش هست.
دقیقا.
و مادر باید از همون زمانی که باردار هست مراقب سلامت کلیه فرزندش باشه.
واقعا سلامت کلیه فرزندش خیلی مهمه که الان هم بسیار ارزشمنده. الان حتی داریم میبینیم که توی مثلا حتی تو خود ایران یه سری اقداماتی توی حین جنینی داره انجام میشه برای مشکلات کلیه. پرناتال داره مثلا توی حتی ایران هم انجام میشه، کشورهای دیگه هم، خب بعضی از کشورها بیشتر، ولی خب ایران هم داره انجام میشه. پس بنابراین زنگای خطر رو وقتی داریم نرسیم به اینجایی که حالا این بچه به خاطر عفونت ادراری بره بستری بشه، اونجا تازه شناسایی بشه که حالا مثلا یه مشکلی داره. حالا چه مشکلاتی ممکنه داشته باشه؟ مشکلاتی که داشته باشه، از پایین مثلا سیستم ادراری پایین شروع میکنیم میریم به بالا. یه چیزشو که من خدمتون گفتم که مثلا ختنه نشدن، تنگی مجرای ادرار، هایپوسپادیاس اصطلاحاً مجرای ادرار سر جاش نیست، اینا اکثرا اون سوراخ ادرار تنگه، خودش تخلیه ادرار به خوبی انجام نمیشه، مستعد عفونت ادراری است.
بله.
حالا بریم بالاتر به خود مثانه. مثانه رو خدمتون گفتم مثانه عصبی هستش. خود مثانه میتونه یه سری ساختاراش مشکل داشته باشه، مثلا دیورتیکولی چیزی داشته باشه. حالبی که میاد در واقع اصطلاحاً میچسبه به مثانه، دوتا حالب ما داریم که به مثانه میچسبه، اون محل اتصال اونجا نارسا باشه، برای همین مثانه یه ذره که پر میشه بلافاصله ادرار برگشت پیدا میکنه توی کلیه ها، مستقیم در واقع اون میکروب میرسه به جایی که نباید برسه.
بله.
پس بنابراین ریفلاکس ادراری شایع ترین علت عفونت ادراری هست در اثر نارسایی. حالا به این معنی نیست که هر بچه ریفلاکس داره حتما، یعنی جراحی گره مثلا اون میزانای کوچ در اصطلاحا گریدای پایینش مثلا در حد 1 و 2 اینا اکثرا خوب میشه، ولی 3 و 4ش رو واقعا باید خیلی جدی بگیره. بعد دیگه حالا این محل اتصال حاله به مثانه بعضی موقع تنگه، بعضی موقع حالت مثل کیسه مانند داره، اصطلاحاً بهش میگن یورتروزل، یا بعضی موقع اصلا دوتاست دوپلیکیشن داره. اینا همه مستعد هستش که ریفلاکس رو تشدید پیدا میکنه، باز کلیه در معرض آسیب هست. از حالب بگذاریم میرسیم به خود کلیه. خود کلیه هم ممکنه که مثلا کلیه ها سیستمشون بازم دوپلکس باشن، دوتایی باشن، یه قسمتشون خوب تشکیل نشده استران هایپوپلاستیک باشن، کلیه های نعل اسبی باشن، این دوتا در پایین مثلا به هم چسبیده هن. اینا ریسک در واقع مشکلات سیستم ادراری رو تشدید میکنه. پس من یه جنبندی بکنم، بنابراین ما باید اینا شناسایی بشه. اینا شناساییشون از همون هنگام جنینی هستش. یه رادیولوژیست خوب که در واقع توی حین جنینی در واقع زنگ خطر رو به خانواده میده، این بچه که به دنیا اومد پیگیریاشون از همون بعد به تولد لطفاً شروع کنن که اگه مشکلی هستش و واقعا نیازمند اقدامی هست زودتر انجام بشه تا عفونت در واقع روش سوار نشه.
یعنی زمانی که جنین هست، اون سونوگرافی که انجام میشه نشون میده کلیه دچار اختلال هست و یه مسائلی داره.
خیلی بعیده که نشون نده، یعنی اکثرا جز موارد اکتسابی. خب اکتسابیش میشه بعدها که مثلا گفتم خدمتون
بله.
مثلا تنگی مجرای ادرار هست، به دنبال اون مثلا مثانه عصبی شده، به دنبال مثانه عصبی حالا کلیه ها ورم میکنه، هیدرونفروز میکنه. این بله، این تأخیری هست، ولی اکثر این چیزایی که اسم بردم همشون تو حین جنینی یا لاقل اون بعد تولد با یه سونوگرافی مشخص میشه. مثلا بچه دست ما میرسه مثلا 3-4 ساله، بعد اسکن میگیریم میبینیم کلیهش خب خیلیش از بین رفته. خانواده میگن حالا چیکار کنیم؟ میگم دیگه ما با جراحی در واقع خوبش نمیکنیم، فقط جلوی پیشرفتشو داریم میگیریم. ای کاش یه ذره زودتر اومده بود اینجا.
و این مشکلات وقتی پیش میاد دو تا کلیه رو تحت تاثیر قرار میده یا یک کلیه رو؟
ببینین وقتی که مثانه باشه دو تا کلیه تحت تاثیر قرار میگیره، ولی وقتی دیگه از مثانه به بالاتر باشه، حالا مثلا قسمت‌های میانیش و اینا باشه، همون کلیه تنها دارن. ولی اکثرا مشکلات از پایین شروع میشه، از قسمت پایین متاسفانه کم کم هر دو کلیه تحت تاثیر قرار میگیره.
و اگر این اختلالات باشه، حالا بخش درمان رو صحبت
بله.
میکنیم، اما اگر این اختلالات باشه ممکنه در یک نوزاد یا سن بالاتری احتیاج به جراحی داشته باشه و شما کارشو انجام بدین؟
بله، ما حتی ببینین ها، من جز به صحبتام یه مسئله مهمی که نگفتم
بله.
به خصوص مادرایی که مثلا پسر دارن و دو تا کلیهشون مثلا تو جنینی گفتن که ورم داره، احتمالاً هیدرونفروز دو طرفه
بله.
این وقتی به خصوص وقتی دو طرف است، این باید یا تو مثانه باشه یا تو مجرا باشه. اینا یه دریچه‌ای توی مجراشون هستش، اصطلاح میگن پی او بی، پوستر یورترال والو، یه دریچه اون جلو هستش. همون این نوزاد دیگه همون به دنیا اومد ما کارش، یعنی من نوزاد دو روزه باید، حالا نمیدونم اینو بگم خوبه یا نه، مثلا یه سوراخی کوچیکی باید تو مثانه‌اش ایجاد کنیم، اصطلاحاً بهش میگیم وزیکوستومی
بله.
که موقتاً مثانه تخلیه بشه، چون از جلو دیگه نمیتونه تخلیه بشه. دستگاه ما هم در واقع طوری نیستش که تو اون نوزاد بتونیم دریچه رو برداریم، بعد حداقل 3-4 ماهه بشه. پس موقتاً یه سوراخی توی مثانه ایجاد میکنیم به اسم وزیکوستومی، یه ذره در واقع اون ورم کلیه ها بخوابه تا بعد بزرگتر بشه 3-4 ماهه تا اون دریچه رو بریم حذف.
و این باعث میشه سلامت کلیه هاش حفظ بشه.
بله، حالا بچه‌ای که دیر دست ما رسیده 3-4 ماهه، دو تا کلیه خب آسیب زیادی
ممکنه آسیب بشه. خب خیلی متشکرم، سپاسگزارم خانم دکتر. من خواهشم این هست باور برنامه امروز رو هم بفرمایید تا دوستان عزیزمون در برنامه مشارکت کنن و در موردش نظر بدن.
بله.
بحث آنتیبیوتیک ها رو.
آها بله. بحث خب باور ما این هستش که بیماری که در واقع عفونت ادراری داشتش و حالا به پزشک مراجعه کردش، درمانو شروع کردم بلافاصله بعد اینکه علائم بیمار، حالا اون علائمی که گفتم مثلا اگه تب قطع بشه، اگه عفونت ببخشید، اگه مثلا بچه دیزوری فرکانسی تونتون قطع شد، بلافاصله دیگه خانواده ها درمانو میتونن قطع کنن.
بسیار خب، این خیلی باور رایجی هست
بله.
بخاطر اینکه پدر مادر مثلا میگن تو بچه ها زیاد آنتیبیوتیک مصرف نشه، عوارض مختلفی
بله.
داره، و شما پرسشتون این هست که اگر علائم عفونت ادراری قطع شد آیا باید آنتیبیوتیک قطع بشه یا اینکه نه یک دوره درمان داره اون باید کامل بشه
بله.
خب ببینیم دوستان عزیزم چگونه نظر خواهند
بله.
داد. 3102 سامان پیامکی ماست که شما دوستان عزیز میتونید نظر بدید. اگر از طریق تلفن هم میخواهید با ما همراه باشید 2265-2876 راه ارتباط شما با ماست.
اکاسه هستم، مخفم بپرسم بینم چرا این عفونت ها به وجود می آید. با تشکر.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر، خواهش می‌کنم پاسخ بفرمایید.
خیلی ممنون از سوالی که مطرح فرمودین. همونجور که خدمتون گفتم در واقع شایع ترینش شاید واقعا عدم رعایت بهداشت باشه، یعنی این میکروب چرا وارد میشه؟ خب قاعدتا به خاطر اینکه حالا اگه بچه کوچیک هست، نوزاد هست، پوشکش خب بالاخره مدفوع هم تو اون پوشک میریزه و این به خصوص دختر فاصله کم هست، پس بنابراین یکیش در واقع بهداشت خوبی که رعایت نشده، بچه های بزرگتر هم همینطور مثلا مثلا لباس زیرشون خیس هستش، خب رطوبت باعث در واقع این قضیه میشه. گفتم لباس نخی خیلی مناسب تر هستش، لباس های نایلونی خب این در واقع عرقی که اونجا میکنن. پس بنابراین خیلی خوبه که والدین در واقع لباس زیر بچه ها رو یه ذره زودتر و یه ذره بیشتر تعدادش رو در روز، مثلا هر دو روز یه بار نباشه، واقعا یه بچه دو سه ساله بعد هر مثلا روزی چند بار. و بعدش هم همه معمولا ساختمان ها آپارتمان نشینی الان هستش، تو نور آفتاب هم که این لباس زیر خشک نمیشه. بنابراین به نظرم میرسه که اگه واقعا بچه مستعدی هستش بهتره که مثلا حالا یا اتو بکنن نخی باشه، زودتر هم در واقع عوض بشه. پس یه بحث این هستش که در واقع بهداشت خوبی رعایت نشده باشه، بحث یوبوست هست که خدمتتون گفتم و حالا اینکه ختمه نشده باشه.
بله متشکرم. خب با پیام تلفنی بعدی هم راه بشه.
پس سلام و خسته نباشید، این سوال داشتم که چه علتی میتونه باعث عفونت ادراری بشه که کشت منفیه ولی WBC ادرار بالا باشه؟ یه توضیحی در این مورد بدن ممنون میشم. خداحافظ شما.
متشکرم از شما. حالا WBC برای دوستان عزیز گلبولای سفید رو اشاره کردن، خواهش میکنم.
گاهی اوقات ممکنه که در واقع سوالی که فرمودن، ممکنه آنتی بیوتیک مثلا همزمان مصرف کرده باشه از قبل.
این چه شرایطیه خانم دکتر؟ این مده برام باز میکنید؟ یعنی بله. کشت منفی هست ولی خب ما انتظار داریم وقتی که کشت ادرار منفی هست یعنی عفونت ادراری اون میکروب رو پیدا نکردن، درسته؟
بله.
و خب توی عفونت ادراری هم انتظار داریم گلبولای سفید باشه دیگه، یعنی
بله.
افزایش پیدا
بله.
کنن به خاطر مبارزه‌ای
بله.
که میخوان بکنن.
بله.
یه مقدار توضیح میفرمید کلش؟
خواهش میکنم. این میگم ممکنه شرایطی باشه که در واقع یا قبلش مثلا آنتی بیوتیک مصرف شده باشه، آره به هر دلیلی، مثلا سرماخوردگی چیزی، و دیگه کشت منفی باشه. ولی معمولا وقتی دیگه کشت منفی وجود فقط وایت بی سی، اون وقت دیگه بحث این هستش که تقریبا ما میگیم که این در واقع لاغت اون لحظه دیگه از نظر ما عفونت ادراری نیستش. حالا شاید یه باکتریوری فقط وجود داشته باشه ولی عفونت ادراری محسوب نمیشه. این پیش در واقع زمینه هستش برای این که حالا میخواد مثلا عفونت براش ایجاد بشه ولی جلوگیری ازش شده. در واقع وقتی میگیم عفونت ادراری قاعدتا باید کشتش مثبت شده باشه.
بله خب خیلی متشکرم. با پیام تلفنی بعدی.
خواستم ببینم این عفونت های ادراری با دارو علاج میشه یا باید حتما عمل جراحی انجام بده؟
خب متشکرم. خانم دکتر خیلی سوال مهمی رو مطرح
بله
کردن، یه بحث مفصلی هم داره، خواهش میکنم.
بله خب بله، یعنی اصلا شاید من نمیتونم درصد بگم ولی درصد بسیار بالاییش شاید بگم شاید 2-3% به جراحی میرسه. بیشتر مسائل عفونت‌های ادراری در واقع با دارو درمان میشه، منتها بحث اینه که اگه تکرار شونده باشه بعد کم کم آثارش ایجاد میشه و بعد دراز مدت مثلا سالها بعد اون وقت بله اونجا دیگه به جراحی میکشه، سالها بعد که دیگه کلیهش از کار بیفته، فشار خون در واقع بالا بره، اون موقع ممکن. ولی در مثلا بازه کوتاه بله اکثر عفونت های ادراری فقط با درمان دارویی بهتر میشن، ولی باید بررسیمون رو با اولین عفونت ادراری بکنیم که خیالمون راحت بشه یه مشکلی که زمینه ای هست وجود نداشته باشه، که اون در واقع اگه داشت دیگه بریم سراغ اون که دومین عفونت دیگه اتفاق نیفته.
خب دکتر بعضی موقعا میگه که عفونتی رو یک بار میگیریم دیگه تموم میشه میره، ممکنه سالها دیگه درگیرش نشیم، آیا عفونت ادراری هم از جمله اینهاست یا نه میتونه دائم عود بکنه، راجعه باشه، به چه صورتیه؟
بله اگه عفونتش خب مثلا به علت یه بهداشت مثلا رعایت نشده،
بله.
مثلا خیلی اتفاق میفته به خصوص تو مسافرت ها، مثلا مجبورن مثلا از دستشویی عمومی استفاده بشه تو قطار، مثلا سرویس بهداشتی، این یه بار خب دیگه شاید اتفاقش
بگنه،
بله، ولی اون که دیگه در مشکل زمینه‌ای وجود داشته باشه نه دیگه اون تکرار شونده
ممکنه تکرار شونده،
برای همین باید افتراق بدیم که حتما با همون اولین بار مشخص بشه که دیگه به دومین بار کشیده نشه.
بسیاری. و این تو اون شهر حالی که از بیمار یعنی مادر و پدر میپرسیم که چه اتفاقی افتاده، چه عواملی هست، تو اونجا تقریبا مشخص
خیلی
میشه.
مشخص میشه بله.
و اقداماتی که حالا تکمیلی هست. ممنونم از شما و پیام تلفنی بعدی.
با سلام، لطفاً بفرمایید آیا علائم عفونت ادراری نوزادان با کودکان بزرگتر متفاوته و کلاً در رابطه با علائم عفونت ادراری بفرمایید که برای دختر و پسر فرق میکنه علائم؟ با تشکر.
متشکرم از شما خانم دکتر، توضیح دادید اما خواهش می‌کنم مجدد بفرمایید.
شنوندی عزیزمون بره. میگم ببینین، همونجوری که گفتم توی بچهای کوچیک علائمش خیلی متفاوته، یعنی شاید توی بچهای نوزاد اینا بیشتر به صورت شیر نخوردن، بیحالی و مثلا به صورت تب باشه بله. یا حتی گاهی خودش رو به صورت اینکه وزنگیری خوبی مثلا اون بچه نداره، دچار سوء تغذیه است، اصطلاحاً افتیتی هستش. تو بچه‌های بزرگتر پرسرصداتره، یعنی اون بچه شاکی هست، بچه‌ای که می‌دیدیم مثلا هر دو سه ساعت میره دستشویی، الان می‌بینیم تون تون داره میره دستشویی، یا مثلا لباسش می‌بینیم که حالا بوی بدی میده بله. یه مقداری مثلا ادرار ریخته روی لباسش، خودش هم شاکی هستش، مثلا میگه دل درد دارم، تو بچه‌های بزرگتر پرسر صدا تر هستش.
بسیار خیلی متشکرم. خب دکتر سری به پیامک هم بزنیم. در پیامک شنونده عزیزمون نوشتن که آیا مشخصه که بچه ها در واقع به چه صورتی هست؟ گفتن دختر بچه ای دارن 8 ساله زیاد دستشویی میره در 24 ساعت، روزن 10 بار. آیا اینو باید به عنوان علامت خطری در نظر بگیرن؟ 0913-313 این پیامک رو ارسال کرده.
بله، روزی 10 بار، یعنی قاعدتا شب که خواب، روز پس معمولا مثلا هر یه ساعت یه بار قاعدتا باید بره تا این زمان بشه، این احتمال مثانه عصبی برای این دختر خانم وجود داره و بعد بررسی
و پیگیری بشه. خب خیلی متشکرم، ممنونم از شما، از همراهی شما دوستان عزیزم سپاسگزارم. در ادامه برنامه در مورد تشخیص و گوشه‌ای از درمان هم با خانم دکتر ماجرزاده گفتگو خواهیم کرد. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. با شبکه رادیوی سلامت همراه هستید، برنامه مجله پزشکی و موضوع امروز ما عفونت‌های ادراری در کودکان هست. میزبان سرکار خانم دکتر لیلی مهاجرزاده هستیم، جراح و فوق تخصص اورولوژی کودکان، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تا اینجا خیلی بحث مفصلی داشتیم در مورد عفونت‌های ادراری، از تعریفش گفتیم، از اینکه چه علتی باعث عفونت‌های ادراری میشه و اینکه چه علائمی رو ایجاد میکنه. اگر موافق باشین خانم دکتر بریم سراغ این که حالا اگر شک بکنید به این که عفونت ادراری هست چی کار براش انجام
بدید. بله، شاید واقعا مهمترین قسمت دیگه اینجا باشه که دیگه حالا خانواده شک کردن اومدن پیش پزشک. خب قاعدتا اول که خب با معاینه شروع میشه، پزشک نگاه میکنه ببینه که در واقع قسمت پرینه بیمار چه مشکلاتی داره، یعنی معاینه واقعا حرف اولو میزنه، چون بعضی از مشکلات در ظاهر هم خودشو نشون میده، همونجوری که گفتم تنگی مجرای ادرار، یا بچه‌ای هستش که آلتش حالا یا ختنه نشده، یا اگه ختنه شده مثلا ختنه مثلا یه مقداری مشکلات داره، هایپوسپادیاس داره. بعضی دخترها هستن که اصلا مجرای ادرارشون با واژنشون یکی هستش، خب اینا دیگه تا مثلا تا یه مدتی شناسایی نمیشن، پس بنابراین معاینه حتما میشن.
پس اینکه اگر یه کسی جای دیگه دور باشه بگه حالا خانم دکتر شما یه آنتی بیوتیکی بدید یه درمانی شروع بشه، باید. شما این رو توصیه نمی کنید.
اصلا نمیشه، باید حتما معاینه بشه، یعنی همیشه معاینه حرف اولو میزنه. بعد از اون در واقع حال معاینه شد و چیزی پیدا نشد یا پیدا شد، در هر صورت اولین کاری که ما از نظر در واقع آزمایشگاهی انجام میدیم شاید بهترین همون آزمایش ادرار و سونوگرافی، این دوتا حرف اولو میزنه. میگم که قبلا میگفتیم حالا مثلا دومین عفونت ادراری دخترای بالای 5 سال، ولی واقعا دیگه الان رفتم به سمت این که با اولین عفونت ادراری تو هر سنی بهتره که بررسی ها انجام بشه. بحث ادرار گرفتن خیلی مهمه، اینکه کلین تمیز ادرار جمع آوری بشه، اشتباه نشه، الکی بچه دارو نخوره. پس بنابراین اینجا والدین خیلی کمک میکنن که، و سختم هست، هرچی هم بچه سنش پایین تر باشه این تمیز جمع آوری کردن ادرار سخت‌تر هستش، به خصوص تو نوزاد و اینا که خیلی سخته حالا اون بگو بخوام بچسبونن. ولی بعض موقع دیگه واقعا ناچار هستیم که مثلا بهترین قسمت ادرار میدستریم وسط ادرار کرد، یعنی داره ادرار میکنه اولشو نگیریم وسطشو بگیریم آخرشم نگیریم. خب اون وسطش از همه بهتر هستش، چون اون اولش هنوز مثلا یه مقداری با اطراف درگیری داره، از روی یورترا رد شده، ممکنه میکروبی که اونجا هست رو نشون بده و الکی مارک عفونت ادراری به بچه بخوره. پس بنابراین این جمع‌آوری ادرار خیلی مهمه. خانواده‌ها خواهش میکنم که صبوری کنن، بذارن درست این کار آزمایشگاه درست انجام بدن، باشون همکاری کنن تا به نتیجه درستی برسیم.
خیلی وقتا پدر مادرها کلافن تو شرایط، یعنی بچه یه تب داره، شیرم خوب نمیخوره، بیقرارم هست، سنشم پایینه، اصلا یه سوالایی میشه که نکنه حالا یه فونتی به خونش زده باشه، نکنه یه فونت دیگه باشه، حالا این وسط هم بخوان یه نمونه اداره درست حسابی هم بگیرن، واقعا سخت.
بله واقعا باید با کادر درمان همکاری لازم بشه، چون واقعا تشخیص قطعی تا نرسیم که خب درمان خوبی برای شروع نمیشه برای اون بچه. پس بنابراین قدم اول با یه جمع‌آوری ادرار مناسب، همکاری خوب خانواده. بعد سونوگرافی. سونوگرافی خب بازی همکاری خوب خانواده رو میخواد. بهترین سونوگرافی شاید تو سنین بالاترین هستش که یه بار سونوگرافی رو با مثانه خالی انجام بدن، یه بار با پر انجام بدن که ببینیم چقدر در واقع ادرار توی مثانه باقی میمونه. بچه‌ای که خوب ادرارش رو تخلیه نمی‌کنه یه مشکلی داره. پس بنابراین خانواده‌ها با صبوری کنن، اجازه بدن دو مرحله سونوگرافی به خوبی انجام بشه. حالا بر اساس سونوگرافی میریم ببینیم که حالا سیستم کجا در گیر هستش تا کارهای دیگر رو بکنه. من اونو فقط اسم میبرم دیگه، چون بر حسب مورد هستش. عکس رنگی در واقع بهش میگیم VCUG در... که ناچاریم سوند بذاریم، این کار باید انجام بشه. حالا اسکن هسته‌ایش هم هستش، ولی اون چیزی که آناتومی رو خوب نشون میده در واقع VCUG هستش. اسکن هسته DRNC درست راحت تر، نیاز نیستش که اینقدر اذیت بشن و اشعه بخوره، ولی واقعا هیچ کدوم یه بار لاقل باید تو زندگی براشون در واقع بچه‌ای که عفونت ادراری میکنه بعد دیگه سونوگرافیش هم مشکل داره، بعد این تجربه رو متاسفانه داشته باشه. پس بنابراین سونوگرافی هستش، عکس رادیولوژی هستش، بعضی موقع دیگه مجبوریم اسکن هسته‌ای براشون انجام بدیم، بعضی موقع نیازمند MRU هستیم، MRI هستش که در واقع سیستم مجراوی ادراری رو هم نشون میده. حالا دیگه اگه از این مراحل گذشت و دیگه به قاعدتاً به جراح معرفی میشه، حالا ریفلکس ادراری داشته باشه، تو اون اسکن هسته‌ایمون حتما اسکنی میخوایم که در واقع ببینیم کلیه فانکشنش چقدره. کلیه که دیگه داره فانکشنش کم میشه، این باید یه اقدام فوری براش انجام بشه، جلوش گرفته بشه که بدتر نشه. اینو اسکنای هسته‌ای DMSA در واقع به ما نشون میدن. حالا اسکنای متعددی داریم که دیگه الان جاش نیست که من بخوام درباره اش صحبت کنم. بعد که دیگه به تشخیص رسیدیم دیگه میریم برای درمان.
بسیار خیلی متشکرم. فکر می‌کنم آنچه که مطرح شد یک مقدمه ای از بحث درمان و یه بحث فوق تخصصی است. خب میشه این سوند رو اشاره کردین، خیلی پدر مادرها نگرانن که این سوند که گذاشته میشه بچه سنش پایینه، نکنه مشکلی براش پیش بیاد. آیا شما همچین نگرانی هایی دارید یا نه؟
البته خب سوند گذاری تو بچه، به خصوص تو بچه یه که بیدار هستش، خیلی هم برای خانواده واقعا سخت و دردناک هست، هم برای اون بچه بسیار کار خشنی محسوب میشه، اون که نمیدونه که ما برای مثلا
سلامتیش
داریم این کار، فکر کنیم میخواد کسی این بچه رو اذیت کنه. و خب برای کادر درمان هم بسیار سخته، خانواده اونجا هستن نگران، بچه همکاری به هیچ وجه نمی کنه. برای مرین واقعا کار با بچه انجام دادن خیلی سخت تر از بزرگسالی.
و اینجا یه مقداری پدر مادر بعد بازم صبور فرد باشن،
خانواده باید صبور باشن، بچه ها رو اینقدر از پزشکا نترسونن. بعضی بچه ها خیلی عاقلانه تر عمل میکنن، بعضی واقعا خیلی میترسن.
بله خیلی متشکرم. خب ممنونم، در ادامه برنامه با پیام تلفنی همراه میشم.
اگر بعد از بیماری عفونی دردی در ناحیه حالا مثلا کلیه یا زیر کلیه ها ایجاد شد، آیا این باز نیاز به مراجعه داره یا خیر و ممکنه بعد از مدتی برطرف بشه و نکته خاصی نیست؟ با تشکر.
خانم دکتر اگر توصیه‌ای دارید.
در هر صورت درد نباید بمونه، یعنی اگه درد مونده معلوم میشه که هنوز به صورت کامل خوب نشده. عفونت ادراری باید دردش از بین بره، یعنی تا وقتی درد هست این قطعا یه مشکلی هستش، نیاز به پیگیری
داره. خب خیلی متشکرم. خب دکتر اگر موافق هستید همینجا بخش پاسخ طلایی رو داشته باشیم. اینکه اگر یک کودکی اشاره کردید که درمانش شروع شد به صورت آنتیبیوتیک، آیا این همون قلمش قطع شد که باید داروش قطع بشه یا اینکه نه زمان طولانی تری باید مصرف بشه؟
من واقعا خواهش میکنم از خانواده ها درمانو دیگه کلن بذارم در اختیار پزشک. متاسفانه خیلی دخالت میکنن، خودشون سرسرانه قطع میکنن با این تصور که آنتیبیوتیک باعث میشه که حالا صحبت های خودشون میگن بچه ما بانه. مثلا خشک میشه، بچه ما رشدش داره، بچه ما داره عصبی میشه. هیچ ربطی نداره، یعنی اون آنتیبیوتیک اصلا رو اعصاب بچه هیچ تأثیری نداره، این دارویی نیست که بخواد. پس بنابراین باید دوره درمان کامل بشه. دوره درمان کامل بشه هم پزشک میدونه که این چند روز، حتی ما مریضایی هستن که مثلا ریفلکس ادراری دارن تا 6 ماه و حتی تا 15 سالگی. بچه‌ای که مثلا عصبی داره ما تا 15 سالگی میگیم شب به شب باید داروشو بخوره، ولی 6 ماه که قطعی، یعنی تا وقتی که ریفلکس ادراری داره و در واقع عفونت یه بار کرده، بعد از اولین عفونت تا 6 ماه حداقل باید شب به شب آنتیبیوتیکشو بخوره. پس بنابراین از خانواده خواهش میکنم که علامتش از بین رفت آنتیبیوتیک سرسرانه قطع نشه.
بسیار خیلی ممنونم. 0918949 هم سنکا خانم هادیان از گرگان نوشتن حتما باید دوره درمان تکمیل بشه به خاطر اینکه ممکنه عود اتفاق بیفته. خانم دکتر یه پرسشی که میخوام از شما در این دقایق پایانی بپرسم اینه که چه زمانی این نمونه ادرار رو از مثانه میگیریم؟ چون این خیلی نگران کننده است برای پدر و مادرها که مثلا میگن وای چه اتفاقی افتاده، چه جوری میخواد باشه و اینها.
یه بچه‌ای که در واقع به خصوص سنین پایین بیشتر این اتفاق میفته، مثلا بهشون بگه ادراری رو میدیم، خب به خصوص تو دختر و پسرها باز خیلی راحت تر هستشون، بگه ادراری قشنگ قرار میگیره، ولی توی بچه‌ها اونو میچسبونن، جا به جا میشه، ادرار نمیکنه، اشتباه نشون میده. تو دختر بچه‌های کوچیک گاهی اوقات نیاز هستش که با یه سرنگ در واقع مستقیم توی مثانه زده بشه و اون خارج بشه. حالا خیلی هم دردناک نیست که، در حد یه سوزنه، مثل یه واکسنه.
خب میدرسن میگن نکنه سوراخ بشه بعد ادرار پخش بشه تو فضای شکمش یا اینها.
نه، کسی که انجام میده کاملا وارد است، بارها این کار رو انجام داده. خواهش میکنم که اینقدر استرس نداشته باشن خانواده.
پس اینجا اعتماد کنن به کادر درمان.
دقیقاً اعتماد کنن، کسایی هستن که دارن زحمت میکشن، این کار بارها انجام دادن. نگران نباشید.
خیلی متشکرم. خب دکتر تقریبا یک دقیقه تا انتهای برنامه داریم. اگر توصیه‌ای دارید و نکته‌ای دارید به عنوان آنچه که در این برنامه طرح شد،
خیلی ممنون از شما. خیلی مسئله خوبی رو طرح فرمودین. ایشالله که خانواده‌ام در واقع بهره رو از این صحبت‌های من و شما داشته باشن.
متشکرم. سپاسگزارم. میزبان سرکار خانم دکتر لیلی مهاجرزاده بودیم، جراح و فوق تخصص اورولوژی کودکان و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. نکته‌ای که شاید امانت بگیرم از صحبت‌های خانم دکتر و از همون ابتدای برنامه اشاره کردن، اهمیت موضوع عفونت‌های ادراری بود. اینکه اگر بخوایم دیر تشخیص بدیم یا اینکه درمان رو کامل انجام ندیم، میتونه در سال‌های بعدی و حتی در سن 60-70 سالگی عوارض جدی داشته باشه، فقط با مشکلات مختلفی از جمله دیالیز، نرسه کلیه و خیلی موضوعات دیگه دست و پنجه نرم کنه. شاید این پیشگیری قبل از زمان تولدم حتی بعد اتفاق بیفته، زمانی که جنین هست و مادر در شکم خودش سونوگرافیه که برای جنین انجام میده، اونجا تشخیصایی که مطرح میشه رو جدی بگیره و انشاءالله یک نوزاد سالم به دنیا بیاره و در ادامه هم این سلامت رو حفظ بکنه. متشکرم از همراهیتون. بازم از خانم دکتر مهاجرزاده تشکر میکنم بابت حضورشون. خدا نگهدار.